بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد سخن در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفایه که در مقام جواب اون اشکالات ثلاثی که سابقا داده شده بود در رابطه با این که اگر قائل ما به امکان تعبد به امارات بشویم یا مستلزم تصویب است یا مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع وردین، جوابی که صاحب کفایه دادن در واقع سه جواب بود که بیان شد، ولی مرحوم شیخ این اجوبه ایشان را قبول ندارند، لذا از راه دیگری وارد شدن و این راه هم دقیق است. دیروز فرمودند که اساس و حکم و حقیقت و ماهیت و حکم چیست؟ حکم فرمودن انشاء بدائی جعل دائی است. انشاء بدائی جعل دائی، هر انشائی نسبت به کسی که انشاء می کند فعل اختیاری او محسوب می شود و فعل اختیاری هر شخص در صورتی صادر می شود که مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد، که از این اراده گاهی تعبیر به شوق هم می شود. اساساً در باب حکم به ما هو حکمون و انشاء صادر من المولا کاری به فعل صادر از مکلف ندارد، چون در چنین ظرفی و سر این که مکرر شنیده می شود در اصول که احکام شرعیه احکامی هست که اینها انشاء شده اند، واقعیت پیدا کرده اند، در وعاء تشریع موجودند، مکلف باشد یا نباشد، مکلفی که هست در مقام طاعت باشد یا نباشد، هیچ فرقی نمی کنه، سرش هم همین. لذا می فرمایند در مورد بحث که قوام حکم به انشاء صادر از مولاست، اگر انشاء محقق شد حکم موجود است، اگر انشاء محقق نشود حکم موجود نیست. این چیز واضح مسلمی است که دیروز بیان شد. در ادامه این مطلب می‌فرمایند که شوق نفسانی، دیروز عرض کردیم ولی مجبوریم این تکرار رو عرض بکنیم، شوق نفسانی از انسان محقق نمی‌شود مگر به خاطر فائده‌ای که تعبیر میشد از اون به غایت و علت غایی در حقیقت، که به خاطر وصول به اون فائده و رسیدن به اون غایت فعل از او اختیاراً صادر میشود. خب این نفع فعل اختیاری نفسانی یا باید به خود وجود نفس برگردد یا به قوه‌ای از قوای نفس برگردد، حالا چه قوای ظاهر چه قوای باطن، یعنی ممکن است به حسب ظاهر نفعی نداشته باشد ولی چون این در مرتبه وهم است یا در مرتبه خیال است، این غایت غایت وهمیه است یا غایت غایت خیالیه است یا غایت غایت غایات حسیه است، به لحاظ بلوغ به اون غایت فعل صادر از انسان به ما انه فعل اختیاریون از او صادر می شود. پس افعال صادره از انسان به عنوان افعال اختیاریه بر اساس تحقق غایاتی است که اون غایات یا نفعشان به خود انسان برمیگردد یا به قوه از قوای او برمیگردد، اعم از قوای ظاهر یا قوای باطن مثل وهم و خیال. لذا می‌فرمایند اگر بنا باشد فوق و اراده نسبت به فعل بدون بلوغ و رسیدن به چنین غایتی باشد، مثل تحقق معلول است بلا علت. همونونه که تحقق معلول بلا علت محقق معقول نیست، صدور فعل نفسانی بدون بلوغ الی الغایه معقول نخواهد بود. این نکته‌ای که در رابطه با افعال صادره از شخص بیان می‌شود. خب شارع به ما هو شارع اون بحث نفس نیست، ولی بحث این است که فعل صادر از او فعل اختیاری هست یا نه. غایت فعل اختیاری باید برگردد به خود فاعل یا یکی از قوای فاعل. لذا اگر حکم فعل اختیاری شارع چه حق باشد چه عقل کل صلوات الله و سلام علیه باشد، فرقی ندارد در این جهت که باید برگردد غایت او به خود او یا به قوه از قوای او. و اساساً در این مرتبه فعل صادر از عبد منظور نظر نمی شود باشد. چرا؟ چون انسان هیچ با شوق در نفس خودش برای صدور فعل از غیر پیدا نمی کند. چرا؟ چون ارتباطی بین این شخص با فعل صادر به عنوان فعل اختیاری از غیر معنا ندارد باشد. فعل صادر از غیر که فعل اختیاری دیگری نیست، فعل اختیاری خود اوست و اون معلول شوق موجود در نفس خود همون شخص است. شوق در دیگری به عنوان شوق، نه به عنوان ایجاد تکوینی. یه وقت است که شخص به اعتباری که در مرتبه عالی از وجود قرار دارد تأثیر تکوینی میگذارد در موجوداتی که در مرتبه نازله از او هستند. اینجا بحث تکوین هست، ولی در بحث اراده تشریعی که در حقیقت اراده تشریعی یک چیز هویست بر در حقیقت. چرا؟ چون این اراده تشریعی از دائره تشریع خارج نمی شود و در وعای تشریع نه سخن از مکلف است نه از اراده مکلف یا فعل صادر از مکلف. پس بنابراین در وعای تشریع غیر از اونچه که متناسب با این وعای تشریع که عالم اعتبار هست چیزی دیگری در اینجا وجود ندارد. لذا می فرمایند در نفس شریف نبوی یا نفس ولی از اولیا از اوصیای حضرت فاطمه و صلوات الله و سلام علیه معنا ندارد که انقضاح اراده بشود نسبت به افعال صادره از مکلفین، چون نفع افعال صادره از مکلفین به خود مکلفین برمیگردد، نه به خارج از دایره وجودی اونها که نبی اونها یا ولی از اولیا باشد. پس اگر در نفس نبی و ولی غایت افعال صادره از مکلفین وجود ندارد، نسبت به حق تبارک و تعالی دیگه به طریق اولا نمی شود این حرف را زد که غایت تشریع حکم اگر حق باشد بگیم نفعی باشد که از افعال مکلفین صادر می شود و به حق تعالی عیاذ بالله بخواد برگردد. نفع افعال صادره از مکلفین بما انها افعال اختیاریه یعود و الی خود مکلفین، نه به حضرت ختم مرتبت عود میکند نه به حق تبارک و تعالی. این یک مطلب که باید دقت کرد. خب این مقدمه هست برای اون چی که میخواییم بیان کنیم در حل اون اشکالات که اصلا اشکال موضوع ندارد در محل بحث ما. نکته دیگر این است که حق تبارک و تعالی درباره حق اراده تشریعی را در بحث در جلد یک تعلیق 151 جلد یک طبق این چاپ کتابنده اصلا تعلیق 151 ایشان یا هر چاپی باشد در اونجا بیان فرمودن که حق تعالی یکی از اختصاصاتش این است که اراده تشریعی در حق نیست. ولذا تردید کردن بعضی که شارع کیست روی همین جهت است. ایشان مدعی این است که می‌فرمایند در حق تبارک و تعالی اصلا بحث اراده تشریعی نیست. اراده تشریعی مربوط به انبیا است و اصلا تشریع شأن انبیا است و حق تعالی اجل از این اراده تشریعی است. اون عرض کردم دیروز اشارتاً که مبنای بسیار از اهل معرفت هم همین است که در سفر چهارم در سیر من الخلق الی الخلق بالحق به تمام خواص موجودات پی می‌برد و اون چرا که به عنوان نفع اونهاست یا ضرر اونهاست در اینجا مشاهده میکند و لذا از اینجاست که او تشریع حکم میکند به عنوان واجب و مستحب یا حرام و مکروه. اراده ای که در مورد بعث و زجر است این اراده، اراده تشریعی نامیده نمی شود، بلکه این در واقع ارادت تکوینیه. چرا؟ برای خاطر این که اراده متعلق به نفس بعث یا نفس زجر تعلق به چی پیدا کرده است؟ متعلق او فعل مرید است، نه فعل مراد و من. ما مریدی داریم، اراده ای داریم، مرادی داریم، مراد و منی داریم. در باب اراده تشریعیه این چهار چیز به چشم می‌خورد. اراده همون شوق است، مرید کسی است که مشرع است، مراد متعلق شوق اوست، مراد و من کسی است که از او خواسته شده است که این متعلق را ایجاد کند، حالا که مکلف باشد. در اینجا وقتی مولا اراده انشاء می کند، آیا این اراده انشاء یک امر موهوم است یا یک امر واقعی؟ واضح است که واقعیت دارد، ولی در نسبت در مرتبه وجودی خودش. اون چرا که اراده کرده است حق تبارک تعالی، اراده چه کرده است؟ اراده بعث، اراده زجر، که عبارت اخرای اراده انشاء، انشاء حکم فعل اختیاری للمولا، میتوند انشاء بکند، میتوند انشاء نکند. انشاء انشأ و ان لم یشاء لم ینشأ. پس انشاء فعل اختیاری منشی است. این فعل اختیاری متعلق چیست؟ همون بعث و زجر، فعل صادر از خودش است، متعلق همون حکمی است که میخواد انشاء کند. پس انشاء میکند، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد میکند حکم را در ظرف وجودی متناسب با حکم. احکام وجود خاص خودشان را دارن، نظیر ذهن است در ما، نظیر ذهن است در ما. پس وعا در وعا تشریع که وعایی است خاص متناسب با وجود احکام، در اونجا حکم را مولا انشاء کرده است. با انشاء مولا، آیا این انشاء مولا گرچه اعتبار است ولی اعتمار مرتبتون من تکوین، اینا را عرض بکنم، کمان که ذهن مرتبتون من الوجود، ولی کن وجود متناسب با خودش. لکل مرتبت من مراتب الوجود اثرون یخصو، از ذهن آثاری را شما باید توقع داشته باشین که از خارج اون آثار توقع ندارید. لذا اثر وجود در عالم تشریع غیر از آثار وجودیه در عالم تکوین هست، گرچه تشریع هم من مراتب تکوین از واقعیات است. تکوین به معنای عام کلمه اون نفس الامر است که شامل تمام مراتب وجود می شود، حتی اون ضعیفترین مرتبه از مراتب وجود، اونم داخل است در تکوین، داخل است در نفس الامر. لذا تشریع هم بله مراتب شون برای وجود قائلیم یا مراتب برای ظهور قائلیم، لذا خود اعتباریات هم حظی از ظهور و بروز دارن. اینجور نیست که اینها عدم باشن، پس عدم نیستن. اون چه که در مقابل عدم است وجود دارد، یا بگی ظهور دارد. ظهور مراتب دارد، شدت و ضعف دارد. ظهور ذهنی غیر از ظهور خارجی است، ظهور اعتباری غیر از ظهور تکوینی در مقابل. گاهی اعتبار در مقابل تکوین است، گاهی از اوقات مرتبه‌ای از مراتب تکوین است. لذا این خلط ها نباید بشه. خب لذا اگر تعبیر میکنن که بعث و زجر فعل تکوینی مولاست، تکوینی به معنای عام کلمه است که در مقابل اعدام، چطور اعدام هیچ حظی از کون و وجود ندارن، پس تکوین نسبت به عدم معقول نیست. اینجا هم که تعبیر میکنیم اعتباریات و منشآت شارع از تکوینیات نظام وجود هست، حرف بسیار درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که اراده میکند، آیا اراده شیء یا لا شیء؟ اراده شیء است. متعلق اراده هم باید شیء باشد، چون اراده به عدم معنا نداره تعلق بگیرد. پس بناهن الهازا در اینجا وقتی که اراده کرده است بعث را یا زجر را، این اراده امر تکوینی یا صادر من المولا، فعل اختیاری یا للمولا، و این فعل اختیاری امر تحقق او به ید مولاست و در وعاء تشریع محقق شده است. این دیگه متوقف بر فعل صادر از مکلف نیست. پس در دایره انشاء مولا بحث از نه مکلف است نه فعل مکلف، این فعل اختیاری مولاست، به اراده مولا تحقق پیدا کرده است. لذا می‌فرمایند اراده مولا که متعلق به فعل خودش است که عبارت است از انشاء، این اراده هرگز وارد نمی‌شود بر اون چیزی که بحث بر او وارد می‌شود. بحث مولا بر چی وارد می‌شود؟ بر اراده عبد نسبت به فعل خودش، بر اراده عبد نسبت به ترک شیعی. این بحث است، یعنی مولا جعل داعی کرده است، اما برای داعویت عبد، یعنی لغایته که اون غایت این باشد که اگر عبد در مقام اطاعت، حال اینا رو میرسیم عرض میکنیم، پس شما اون چی که مربوط است به مولا به ما انهو شارعون، این روشن شد که غیر از انشاء حکم به معنای عام کلمه که عام از بعث و زجر باشد، چیزی دیگری از نهی مولا صادر نمیشود. در این دائره نه از مکلف سخنی هست و نه از فعل صادر از مکلف. اینم مطلب دومی که در اینجا بیان شد. حالا آیا نسبت به فعل مکلف در ظرف انشاء حکم اصلا اراده مولا دارد؟ سوال با این دو مقدمه‌ای که ذکر شد، حقیقت اراده مشخص تو چیست، حقیقت حکمم بیان شد که چیست، و دائره تصرف تکوینی شارع به ما انه شارع اون هم معلوم شد که چیست، این سه تا نکته روشن شد، آیا مسئله به اصطلاح فعل مکلف به عنوان امری که در دائره تصرفات شارع به باب شارع اون باشد اصلا سخنی به میان میاد؟ ابدا. در اینجا اصلا سخنی از فعل مکلف، از مکلف یا فعل صادر از مکلف اصلا نیست، چون قوام تشریع به مرید است و اراده است و مراد، مراد همون حکم منشأ، اراده انشاء مولا، و مریدم که خود مولاست، چیزی دیگری در اینجا دیگه لازم نیست، و اساسا چیزی دیگری اگر فرض کنید اجنبی است از حقیقت اراده تشریعی و از حقیقت تشریع، هر چیزی غیر از این چیز را در نظر، سه چیز را در نظر بگیرید، از دائره تشریع کلا اجنبی است. این یک نکته. خب حالا اگر در این مرحله نسبت به فعل مکلف مولا اراده ای ندارد، اگر در ظرف ظاهر مکلف متعبد بشود به شیء به حکم تعبد شرعی که از ناحیه شارع است، آیا اینجا اجتماع ارادتین شده است در صورت مطابقت و مصادفت با واقع؟ اینجا یک اراده بیشتر نیست، همون اراده ظاهریه‌ای که عبارت است از تعبد او به زن که از ناحیه دلیل و حجت ثابت شده است. یا اگر مخالفت با واقع پیدا بکند طبق بیانی که در مورد اشکال ذکر شد، آیا اینجا بحث اجتماع اراده و کراهت است؟ بازم این گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مرتبه تکوین و وعاء تشریع نه سخن از اراده عبد است، نه سخن از کراهت عبد، نه سخن از عبد است، نه سخن از فعل و ترک عبد، کاری به او ندارن. در این مرحله اصلا عبد اجنبی است از اراده تشریعی. پس اگر در مرحله ظاهر اگر اراده شیعی بشود بر اساس حجت ظاهری که همون تعبد به زن است، یا اگر کراهت نسبت به شیعی باشد، یک اراده به حسب ظاهر بیشتر نیست و یک کراهت هم به حسب ظاهر بیشتر نیست. به حسب واقع این چنین نیست که اراده دیگری باشد، تا اگر ظاهرن هم اراده شد در ظرف تعبد بگیم اجتماع ارادتین شد، یا اگر کراهتی باشد به حسب واقع و در ظرف تعبد اراده تعلق بگیرد، اجتماع بین کراهت و اراده بشود که نتیجتاً اجتماع ضدین باشد، چنین چیز اصلا به وجود نمیاد. این حاضر اولا. پس اصلا اجتماع دوتا اراده نیست، چون ما دو اراده نداریم نسبت به فعل مکلف تا بگید آقا اجتماع ارادتین شد. پس اینکه صاحب کفایی آمدن فرمودن ما یکی را بالقوه میداریم و دیگری را بالفعل، اصلا لازم نیست این حرفا رو ما بگیم. ما میگه اصلا دوتا اراده نیست، یک اراده بیشتر نیست نسبت به فعل از مکلف، یا یک کراهت بیشتر نیست در مورد تر در فرض تعبد مکلف به مفاد دلیل ظاهری. پس این حجت ظاهریه تعبدی بعد از آنی که برای ما اعتبارش ثابت شد و لذا تعبیر میکنیم به تعبد، این دلیل معتبر تعبدی غیر از این که در مرحله ظاهر برای مکلف ایجاد اراده بشود یا ایجاد کراهت بشود و یک اراده یا یک کراهت بیشتر هیچ چیز دیگری نخواهیم داشت. پس اراده واقعی در اینجا نیست که در صورت تطابق اجتماع مثلین بشود یا در صورت تخالف اجتماع ضدین بشود، چنین چیزی اصلا اساس ندارد. بر فرض تنزل که ما بگیم اراده تشریعی مولا مبنی بر فائده است که عائد به مراد من هست که مکلف باشد، بر فرض تنزل و بگیم تشریع مولا مبنی بر به اصطلاح غرض و ملاکی است که یعود و الالعبد، همونجوری که صاحب کفایه در ذهنشان آمد، این را بر فرض بگیم، بازم می‌فرمایند ثبوت ارادتین تشریعی نخواهد شد در صورت موافقت، یا ثبوت اراده و کراهت تشریعی نخواهد شد در صورت عدم مصادفت با واقع. چرا؟ می‌فهمان زیرا اراده در صورتی است که شخص شوق اکیدی در اون پیدا شده باشد که منشأ حرکت عضلات بشود. اراده واقعیه تا زمانی که به عبد نرسد و عبد در مقام طاعت نباشد، از رسید بلوغ و رسیدن اون اراده مسئله تحریک عضلات حاصل نمی شود و عبد متحرک نحو العمل نمی شود. پس اراده تکوینی در صورتی وجود پیدا می کند، اراده واقعی، که آقای عبد اولا حکم مولا به او برسد، حکم واقعی، ثانیاً در مقام طاعت باشد. اگر حکم نرسد می تانیم بگیم در اینجا عبد اراده تکوینی دارد؟ اراده واقعی بگید، غیر تعبدی؟ نه. یا برسد و در مقام امتثال نباشد، می داند حکم واقعی چیست، به او رسیده است ولی در مقام امتثال نباشد، باز می تانیم بگیم در اینجا اراده کرده است؟ نمی تانیم این حرف رو بزنیم. پس صرف وجود انشاء از ناحیه مولا ما لم یصل الی العبد موجب نمی شود که عبد انقضاء اراده درش بشود، و صرف تازه وصولم کفایت نمی کند، باید واصل بشود، عبدم در مقام امتثال باشد. اگر واصل شد عبدم در مقام امتثال بود، در اینجا بحث اراده واقعی معنا دارد. پس اولا در واقع نسبت به عبد کسی اراده نکرده است، چون اراده دیگری که به درد او نمی خورد، اراده خودش هم که فرض بر این است که اون در اونجا نیست و بیگانه است، اون موقعی که تشریع حکم شد عبدی نبود که بخواد اراده او باشد، عبدی نبود یا اگر بود خبر نداشت. پس صرف این که مولا تشریع کرده است، این ربطی به عبد ندارد که عبد بگیم اراده درش پیدا بشود. اگر حکم به عبد برسد و عبدم در مقام اطاعت و فرمان برداری باشد، در اینجا اراده پیدا میکند به این که فعل را انجام بدهد یا ترک کند. پس بنابراین بر فرض تنزل از این مطلب ما لم یصل الی العبد، یعنی بر فرض تنزل از حرف اول بگیم نه آقا در باب اراده تشریعی عبدم در میان هست و از عبدم به عنوان یکی از اطراف اراده تشریعی اعتبار می شود و لحاظ می شود، بگیم صرف اعتبار مولا عبد را در اونجا موجب نمی شود که فعل از عبد ان ارادتن صادر بشود یا ترک ان ارادتن تحقق پیدا بکند، بلکه باید برسد به او حکم تا اراده مولا دخیل باشد و اینم در مقام طاعت نسبت به امر و نهی مولا باشد. خب چرا بحث در این بود که اشکال کردن که اگر ما متعبده به زن بشویم لازم یا در صورت مصادفت با واقع اجتماع ارادته، در صورت عدم مصادفت اجتماع ضده مثلین یا ضده، بله میخوام میگن اجتماع ضده و مثلینی بر فرض این قبول بکنیم نیست. چرا؟ چون اجتماع مثلین ضده در صورتی است که هر دو اراده به فعلیت رسیده باشد و فعلیت اولا اراده اولا نیست، بر فرضم باشد فعلی نیست مادامی که به واصل نشود و عبدم در مقام طاعت نباشد، چون سخن در این نیست که اون اراده تکوینی باشد که عبد را بدون اختیار به طرف عمل یا به طرف ترک بکشاند، اون مسئله جبر است، چون بحث فعل اختیاری مکلف است، یعنی عبد با ذوق و شوق خودش انجام بدهد یا ترک کند، نه اینکه اراده مولا دخیل باشد در تحریک او تکوینا. بله تحریک تشریعی چیزی نیست و از دائره اخبار یک مطلب به چیزی دیگری سرایت نمی کند و در وعای برخان تکوین قرار نمی گیرد به این معنا. پس بنابراین علی هذا اون چه که مصداق انشاء واقعی بعث حقیقی است، حکم به فعل صادر از مکلف ان ارادتن و شوقن که از عبد هست، این مصداق او نخواهد بود. پس بنابراین اگر ما بعث حقیقی به حسب واقع وجود ندارد، اراده تشریعی هم در حقیقت بعث واقع نسبت به فعل از صادر از عبد وجود ندارد. بله اراده انشاء کرده است و اون انشاء شده است، اراده جعل حکم فرموده است، جعل حکم شده است، ولی در دائره جعل حکم مراد و من نیست تا چه رسد به فعل صادره از مراد و من که مراد همون عبد است. و اما مسئله اجتماع مثلین یا ضدین، پس بنابراین اولا اراده ای نیست، اگر اراده ای نشد بحث تصویب دیگه به هیچ وجه معنا ندارد و موضوع ندارد، چون واقعی در این مرتبه برای عبد نیست که بخواد بگیم که تغییر بدهد واقع را یا بعد از این که آمد به حال خودش باقی باشد یا نباشد، اینا دیگه نمیاد. کما اینکه مسئله اجتماع مثلین و ضدین هم با این بیان روشن شد که در اینجا موضوع ندارد، چون قوام مثلین به دو چیزی است که مماثل باشد با هم و در مرتبه واحده باشد و اینجا به حال اینکه بحث به واقع اصلا اراده ای و حکمی شامل حال عبد نمی شد. چرا؟ چون فرض این است که این دسترسی به واقع پیدا نکرده است و امارات ظنیه در ظرف عدم علم به واقع هست، ولی اگر حکم واقعی رو شخص بداند دیگه دلیل ظاهری هیچ کدومی چه موافق باشد چه مخالف باشد در حق او معنا ندارد. پس این جایی که به واقع نرسیده است با عدم وصول واقع به او نه حکم به اصطلاح الزامی دارد در جانب فعل، نه حکم الزامی دارد در جانب ترد، یعنی نه بحثی در اینجا هست برای او نه زجری بحث به حکم واقعی. بحث به ظاهر بله همونی که مفاد دلیل متعبدون به هست برای او فعلیت پیدا می کند. پس این دلیل ظاهر چون حکم واقعی در حقش ثابت نیست دیگه بنابراین مطابق باشد معنا ندارد یا مخالف باشد معنا ندارد، تا بگیم در ظرف مطابقت اجتماع مثلین است و در فرض مخالفت اجتماع ضده. للکلام تتم و تون اشاره فرنا صلی الله علیه و آله. متعلق بس فعل صادر از خود مولاست، دم حکم.